بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. از ابیات 160 تا 175 هفته قبل این بیت ها رو خوندیم و به هیچ وجه واقعا راضی نبودم از خوندنشون و توضیحاتی که دادم، به خاطر اینکه در چند قسمت ابهام هایی وجود داره برای من که نمیتونم معنی اونها رو بفهمم. به همین خاطر لطفا این قسمت رو همجوری با علامت سوال بگذارید، با اینکه خیلی حرفای عمیق داخل این قسمت هست، ولی طلب شما باشه انشالله تا یه وقت دیگه. از بیت 176 شروع میکنیم بخوندن. غرق عشقیم که غرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین، مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. بیت ها ظاهرن معنیشون فکر من روشن باشه. در بیت 176 از عشق خیلی عمیق و شدید و وسیع خودش سخن میگه که به نظر او همه عشقها در درون این عشق غرق هستن، و خب البته واقعا چیزی جز عشق خداوند نیست. مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. از بیت 177 تا آخر این قسمت یعنی 181 مولانا در این پنج بیت راجع به سخن گفتن خودش حرف میزنه و چند نکته مهم رو درباره این موضوع با ما در میون میگذاره. مجمل یعنی خلاصه، گزیده. من خلاصه این عشق رو برای شما گفتم و درباره اون صحبت نکردم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم فهم ها میسوزند هم زبان. افهام جمع فهمه. افهام طبیعتاً به مخاطب برمیگرده، یعنی اگر من حرف بزنم درباره عشقم فهم مخاطب میسوزه، و زبان طبیعتاً به خود مولانا برمیگرده و زبان خودم هم میسوزه. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. این بیت از این جهت مهمه که درباره شیوه سخن گفتن مولانا با ما حرف میزنه. زبانی که یک انسان بزرگ انتخاب میکنه، درست کلماتش از همون زبانی است که مردم معمولی استفاده میکنن، ولی انسانهای والا و بزرگ و هنرمندان درجه اول معمولا کلمات رو با معانی که خودشون میخوان به کار میبرن، نه با معانی که دیگران به کار میبرن. به همین خاطر اگر کلماتی رو در آثار مولانا یا حافظ یا هر عارف بزرگ یا شاعر بزرگ دیگه که میبینیم، نباید اونها رو طبق فهم و درک خودمون بفهمیم. به تعبیر دیگه، برای فهم سخنان امثال مولانا مراجعه به فرهنگ لغتها غالبا راهگشا نیست، به خاطر اینکه در فرهنگ لغتها معمولا معانی متعارف کلمات نوشته میشه، اما انسانهای درجه اول، انسانهای نابغه، معمولا خودشون معانی رو برای کلمات در نظر میگیرن که در فرهنگ ها وجود نداره. بنابراین بهترین راه برای فهم زبان یک عارف اینه که ما در درون بافت کلام خود او معانی کلمات رو بفهمیم. مولانا میگه وقتی من میگم لب، شما گمان نکنید من درباره لب انسان دارم صحبت میکنم، دارم درباره لب دریا صحبت میکنم. همونقدر که لب دریا از لب یک انسان بزرگتر و وسیعتره، کلماتی هم که من به کار میبرم در مثنوی و دیوان شمس اینقدر تفاوت معنایی دارن با کلماتی که دیگران به کار میبرن. من چو لا گویم مراد الا بود. لا کلمه نفیه، الا کلمه استثناست و کلمه اثباته. در ادبیات عرفانی ما فراوان بر اساس لا و الا مضمون و تصویر و بنمایه ساخته شده. مولوی میگه وقتی که من میگم لا، شما الا بفهمید، یعنی وقتی من از نفی صحبت میکنم شما اثبات رو دریافت بکنید از سخنان من. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خمش. چرا من اینقدر ترش رو و اخمو شدم؟ به خاطر شدت شیرینی منه. از بس که شیرینم ناگزیرم که خودم رو به دیگران ترش رو نشون بدم. به خاطر چی؟ اصلا موضوع اصلی داستان طوطی بازرگان همینه. به خاطر اینکه اگر من شیرینی خودم رو به دیگران نشون بدم، همه آدم‌ها اطراف من جمع میشن و مزاحم من میشن و مانع رشد و سلوک من میشن. من ناگزیرم گاهی اوقات اخ میکنم برای اینکه خودم رو نجات بدم. دقیقا همون چیزی که در داستان طوطی و بازرگان اتفاق میفته. یعنی طوطی اگر همیشه بگه و بخنده و ادای صدا در بیاره و همیشه زیبایی خودش رو نشون بده، همیشه تو قفس باقی میمونه. برای اینکه از قفس نجات پیدا کنه، ناگزیره که خودش رو به مردن بزنه. این یکی از مهمترین مسائلی است که مولانا و شمس با ما در میون میگذارن و اونم اینه که اگر دائما دانایی ها و سودمندی ها و زیبایی های خودتون رو به دیگران نشون بدید، باید بپذیرید که همیشه در زندان باقی بمونید، به خاطر اینکه انسان ها گرد شما جمع میشن و درباره شما قضاوت میکنن و مزاحم شما میشن. چرا من از شدت شیرینی رو ترش میشینم؟ در بیت 180 توضیح میده: تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. من میخوام شیرینی خودم رو توی ترشی مخفی بکنم، انسان ها ترشی ظاهر منو ببینن و مزاحم من نشن، منو اذیت نکنن و مانع سیر و سلوک معنوی من نشن. منز بسیاری گفتارم خموش. علت این که من ساکتم اینه که خیلی زیاد حرف برای گفتن دارم. دو گروه از انسان ها معمولا خیلی کم حرفن، یکی گروهی که هیچی نمیدونن، یکی گروهی که خیلی میدونن. معمولا آدمایی که خیلی هیاهو دارن و جار و جنجال دارن، اینا کسانی هستند که در این میانه گرفتار شدن. در واقع وقتی که اقیانوس سخن در درون انسان موج میزنه، انسان ناگزیر به خاموشی کشیده میشه. از این جهته که نهایتا در عرفان ما با سکوت روبرو میشیم. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. ناید یعنی نیاید، لدن یعنی نزده، پیشه. این یه کلمه قرآنیه که در سوره کهف به کار رفته، که اونجا خداوند در واقع میگه که من بنده‌ای دارم که از نزد خودم به او علم آموختم و آتیناه من لدنا علما، که مفسران گفتن این شخص خضر بوده. این تعبیر من لدنا یعنی از نزد ما، این وارد ادبیات عرفانی شده به شکل لدنی و بعد ما تعبیر علم لدنی رو داریم. علم لدنی یعنی علمی که مستقیما از سوی خداوند به انسان افاضه میشه و هیچ گونه واسطه آموزش و تعلیم در اونجا دخیل نیست و این علم بی واسطه از حضرت حق جل جلاله میرسه. مولانا میگه که لازم نیست که این حرفا به گوش همه برسه، به همین خاطر من از هر 100 تا راز خداوند یکیشو افشا میکنم، یکیشو میگم تا این رازها همیشه راز بمونن. دوستان، این ابیات که موضوع اصلی بحث امروز ما هستن و فکر کنم همه وقت ما رو به خودشون اختصاص میدن، همونجوری که دیدید درباره موانع سخن گفتن مولاناست. مولانا در این ابیات به چند تا از موانع سخن گفتن خودش اشاره کرد. یک مانع اینه که بسیار پرگفتاره و این پرگفتاری او رو به خاموشی میکشونه. یکی این که رازهای الهی رو نباید فاش کرد. یکی این که اگر رازها رو بگه فهم مخاطب میسوزه و دیگه این که اگر بگه زبان خودش هم میسوزه و یکی هم این که اگر بخواد رازها رو فاش بکنه مردم گرد او جمع میشن و مزاحم او میشن و در واقع باعث آزار اذیت او میشن. این 5 تا رو در این ابیات گفت، ولی من از همین چشمانداز کل مثنوی و دیوان شمس رو بررسی کردم و موانع سخن گفتن مولانا رو در سراسر آثارش که خودش اونها رو برشمرده با شما دوستان عزیزم در میون میگذارم. خب دوستان، یه بحث خیلی مفصلی انشالله خواهیم داشت که امیدوارم خسته کننده نباشه براتون. در ضمنش مباحث اخلاقی و عرفانی وجود داره، ولی خب بیشتر یه بحثیه که برای شناختن خود مولانا به نظرم اهمیت داره. دوستان عزیزم، مولانا در کنار کسانی مثل حافظ و سعدی و فردوسی و خیام و هومر و گوته و دانته و شکسپیر و اینجور بزرگان از جمله بزرگترین شاعران دنیاست بدون واقعا اغراق. یعنی اگر کل تاریخ بشریت 10 تا شاعر درجه اول جهانی داشته باشه، بدون تردید یکی از این 10 نفر مولاناست. درسته که این بزرگان که چند تاشون مال کشور خودمون هستن تفاوتهای بنیادین با هم دارن و درک و دریافتشون از شعر با همدیگه کاملا متفاوته و به همین خاطر هم نمیشه اونا رو با هم سنجید. این درست، ولی همه اینها در یک اموری با هم مشترکن که اشتراکی در نگاه شاعرانه است و نگاه زیبایی شناسانه به هستی و از این جهت همه رو کنار همدیگه میتونیم قرار بدیم. اینی که گفتم از حیث بوتیقا اینا با هم متفاوتن حرفیز کاملا درست. یعنی شک نداشته باشید که اگر سعدی و حافظ و مولانا و فردوسی از بچگی با هم دوست بودن و در یک زمان زندگی میکردن، هیچ کدوم سلیقه شعری همدیگر رو نمیپسندیدن. البته حافظ و سعدی به هم نزدیکن به خاطر اینکه هر کدوم درک و دریافتشون از زبان، از شعر، از انسان و از هستی کاملا با هم دیگه متفاوته. اما علارغم این تفاوت‌های بنیادینی که با هم دیگه دارن، شکی نیست که همشون از جهت تخیل پرباری که دارن، از جهت رسایی و شیوایی سخن، از جهت استواری سخن و از جهت تأثیرگذاری سخن با همدیگه مشترک هستن و از این جهت که همشون عمیق‌ترین دغدغه‌های بشری رو در ضمن شعرهای خودشون مطرح کردن و انسان وقتی با آثار این بزرگان روبرو میشه احساس میکنه که حرف دلش رو داره از زبان اونها میشنوه. به نظرم مولانا در این ویژگی‌های مشترک با اونها کاملا همراهه و البته بر یکی از رفیع‌ترین قله‌های شعر جهان واقعا با استواری تمام ایستاده. بهتره فعلا برگردیم به کشور خودمون. در سنت شعری ما ایرانی‌ها معمولا شاعران یک نوع خودستایی و خودشیفتگی نسبت به شعر خودشون دارن، یعنی تقریبا شما کمتر شاعری رو پیدا میکنید که خودش رو برترین شاعر تاریخ بشر به حساب نیاره و فکر نکنه که در واقع به بالاترین درجه شعر دست پیدا کرده. از شاعران درجه اولی مثل فردوسی، سعدی، حافظ، خاقانی، ناصر خسرو و امثال اونها که بگذریم، حتی شاعران درجه دو و درجه سه هم معمولا شعر خودشون رو بهترین و عالی‌ترین نوع شعر میدونن. بریم سراغ حافظ. من 5-6 نمونه از حافظ براتون بخونم. حافظ، من آمار گرفتم 80 بار در 495 غزل با در واقع اغراق‌آمیزترین زبانی از شعر خودش ستایش کرده. من چند تاشو برای شما میخونم. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. اگر شعرهای منو توی آسمون بخونن، حضرت عیسی هم شروع میکنه به رقصیدن، یعنی اینقدر شعرهای من طرب انگیزن. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آورد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. حتی فلک هم شعرهای حافظ رو بشنوه به رقصیدن میاد. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنن. فرشته ها توی آسمون دیوان حافظ رو باز کردن و شروع کردن به حفظ کردن شعر من. اینقدر شعرهای من عالیه که فرشتگان هم شعرهای من رو حفظ می کنن. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. قبل از که من به دنیا بیام، یعنی حافظ، با شعرهای من در و دیوار بهشت و در زمان آدم آرایش کرده بودن. و خب از اینا خیلی زیاد حافظ داره. اگر این خودستایی ها رو جمع بکنیم، باور کنید یه کتاب خیلی قطور ازش در میاد. من الان نمیخوام دبا اینا داوری کنم و اصلا داوری منفی هم ندارم. همجور که دیدید الان حافظ این حرفا رو زده بود، ولی همه ما کیف کردیم که این حرفا رو زده. این معناش اینه که بیهوده نگفته و حرف او واقعا حرف درستی است. او یک شاعر جهانی تراز اوله و حق داره که از شعر خودش خوشش بیاد. اما به هر حال این یک سنت شعری فارسیه که شاعران از خودشون تعریف میکنن. من فکر میکنم در حداقل دنیای فارسی زبان مولانا تنها استثناست. یعنی شما در 60,000 بیت از دیوان شمس و مثنوی شریف حتی یک بیت پیدا نمی کنید که مولانا افتخار کرده باشه که شاعر خوبیه و از شعر خودش تعریف کرده باشه. یعنی این سنت مفاخره و خودستایی شعری که در ادبیات فارسی رایج بوده، مولانا به طور کامل از این جریان بیرونه و او هیچ گونه نگاه شیفتواری نسبت به شعر خودش نداره و اصلا از شعر خودش تعریف نمی کنه و بلکه در موارد فراوانی میگه که من از شعر خودم بیزارم. در یک قطعه خیلی عجیبی از فیه مافی مولانا میگه که شعر برای من مثل دل و روده گوسفند و شکمبه و سیرابی گوسفنده که آدم از این که دست بهش بزنه بدش میاد، ولی برای که برای مهمانانش یه غذای خوشمزه تهیه کنه، ناگزیره که با این شکمبه و سیرابی ور بره و اونو تمیز بکنه تا با اون یه غذا تهیه کنه. مولانا میخواد بگه که من شعر رو دوست ندارم، ولی چون مخاطبان من با شعر رشد میکنن، من دارم شعر میگم. این یکی از مهمترین تفاوت‌های مولانا با بقیه شاعرانه که او هیچ گونه اعجابی و شیفتگی نسبت به فرم شعر خودش، قالب زبانی خودش و ظاهر شعر خودش نداره. به نظر میرسه که از نظر مولانا شعر به خودی خود ارزشی نداره. تمام اهمیت شعر به خاطر مطالب و مسائلی است که در شعر مجال طرح و بیان پیدا می‌کنند و اگر اون معانی رو ما از شعر بگیریم، شعر کاملاً بی‌ارزش میشه. به تعبیر دیگه به نظر میرسه برای مولانا شعر وسیله است، هدف نیست. و من فکر میکنم اینجاست که مولانا راهش از خاقانی، از حافظ بزرگ و امثال اونها جدا میشه. آقای دکتر زرین‌کوب میگه که حافظ رند آزاده ایست که از تمام زندان‌ها آزاده، اما در قفس شعر خودش زندانیه. این تعبیر بدی نیست ها. در واقع میخواد بگه که برای حافظ شعر هدفه و حافظ شعر گفتن هدف زندگیشه، اما برای مولانا اینجوری نیست. حافظ چون شعر هدف زندگیشه، از هر وسیله استفاده میکنه برای اینکه کاخ شعر خودش رو برافرازه. به همین خاطر عرفان برای حافظ وسیله است برای شعر سرودن، اما دقیقاً برای مولانا برعکسه. برای مولانا عرفان اصل و شعر وسیله است در خدمت در واقع عرفان. با اینکه دوستان مولانا اعجابی و شیفتگی نسبت به فرم شعر خودش نداره، اما یه تعریفای خاصی هم از شعر خودش کرده که روی همه اون خودشیفتگی های دیگران رو سفید میکنه. من الان به دو سه تا از اینا اشاره میکنم. یکی این که مولانا به صراحت میگه شعر من غذای فرشته هاست، یعنی فرشته ها از شعر من تغذیه میکنن و من اگر شعر نگم فرشته ها گرسنه میمونن. سخنم خور فرشته است، خور یعنی غذا. من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. من وقتی که حرف نمیزنم فرشته ها گشنشون میشه، بعد به من میگن که لطفا حرف بزن، ما گشنمونه، حرف تو غذای ماست، ما از حرف تو داریم تغذیه میکنیم، لطفا حرف بزن. سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. این که مولانا میگه شعر من غذای فرشتگانه، به نظر من از سر خودشیفتگی و افتخار و تفاخر نیست. او داره نگاهش رو به شعر خودش مطرح میکنه و میگه که از نظر من شعر من چگونه پدیده است در این جهان. برای که بفهمیم نظر مولانا در این باره چیه، اجازه بدید که یه 3-4 دقیقه در باره غذای فرشته ها با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم فرشته ها چی میخورن، که شما اگه خواستید فرشته بشید از همونا بخورید دیگه. مولانا درباره غذای فرشته ها خیلی زیاد صحبت کرده. یک جا میگه که غذای فرشتگان جمال حضرت حقه، یعنی فرشته از دیدار خدا تغذیه میکنه. فرشته با نگریستن به جمال حق بدون اینکه خداوند مادی باشه تغذیه میکنه. دوستان یه داستان خیلی عجیبی وجود داره، اونم اینه که میگه در زمان حضرت یوسف که قحطی شده بود در مصر و مردم گرسنه می شدن، یوسف روزی یک بار می اومد یه جای وای می ستاد، مردم به چهره او نگاه می کردن و سیر می شدن و می رفتن دنبال زندگیشون دوباره تا فردا. این داستان کار ندارم واقعی یا غیر واقعی، اما یک معنای نمادین داره، یک معنای حقیقی داره و اون معنا اینه که زیبایی غذای جانه. یعنی انسان میتونه از زیبایی، حتی از زیبایی بدن تغذیه بکنه. اگر انسان دیده بدبین نداشته باشه و ظرفیت زیبابینی رو داشته باشه، با نگریستن به یک صحنه زیبا در طبیعت یا در دنیای انسانی انسان سیر میشه. مولانا میگه همون جور که مصریان با نگریستن به زیبایی یوسف سیر میشدن، به همین منوال فرشتگان با نگریستن به جمال حق سیر میشن. در واقع میخواد بگه فرشته از جمال حق تغذیه میکنه. مرا به قند و شکرهای خیش مهمان کن، علف میاور پیشم، منه نیم حیوان. من حیوان نیستم که علف به من بدید، با قند و شکر از من پذیرایی کن. قند و شکر به هیچ وجه مادی نیست در اینجا. فرشته از چه خورد؟ از جمال حضرت حق، غذای ماه و ستاره ز آفتاب جهان. همونجوری که ماه و ستاره از آفتاب تغذیه میکنن و نور میگیرند، به همین ترتیب فرشته ها از جمال خدا تغذیه میکنن. غذای خلق در آن قحط حسن یوسف بود، که اهل مصر رهیده بودند از غم نان. مصریان دیگه با نان سیر نمی شدند، با زیبایی یوسف سیر می شدند. در جای دیگه مولانا راجع به جبرائیل میگه، میگه قوت جبریل از مطبخ نبود. مطبخ یعنی آشپزخونه. جبرائیل از آشپزخونه نیرو نمی گیره، بود از دیدار خلاق ودود. جبرائیل از دیدار خداوند آفریدگار، آفریدگار هستی تغذیه میکنه. و بعد مولانا میگه فقط فرشته ها اینجوری نیستن، روح انسان هم جبرائیله. در قرآن یه داستانی هست، میگه فرشته ها اومده بودن پیش حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم اونا رو نشناخت، رفت یه گاوی رو براشون قربانی کرد یا یه گوسفندی رو، و برای اونها کباب درست کرد، آورد که به فرشته ها کباب بده. بعد اونا گفتن که ما کباب نمیخوریم، غذای ما یه چیز دیگه است. مولانا میگه دقیقاً ما هم داریم همون کارو می میکنیم، یعنی جانی داریم که قضای این جان دیدار پروردگاره. ما این جان رو بستیم به یک درختی، بستیم به یک جایی و داریم علف پیشش میندازیم، داریم نون پیشش میندازیم، گوشت پیشش میندازیم. اینجا جبرئیل یعنی روح انسان. جبرئیلی را بر استن بسته‌ای، پر و بالش را به صد جا خسته‌ای. خستن یعنی زخمی کردن. یه جبرئیل رو بستیم به یک ستون، پر و بالش رو زخمی کردیم. پیش او گوساله بریان آوری، که کشی او را به کهدان آوری، که بخور این است ما را لوت و پوت. بعد مولانا میگه نیست او را جز لقاء الله قوت. اما غذای جان انسان لقاء پروردگاره. دقیقا همون سخنی که راجب غذای فرشتگان گفت، اینجا میبینید راجب جان انسان هم میگه. فرشته از دیدار حق تغذیه میکنه، جان انسان و روح انسان هم از نور حق، از دیدار حق تغذیه میکنه. در یه جای دیگه مولانا راجب غذای فرشته ها اینجوری اظهار نظر میکنه: فعل و قول و صدق شد قوت ملک، تا بدین معراج شد سوی فلک. فعل نیکو، سخن نیکو و صداقت قضای فرشتگانه. ببینید دوستان، خیلی حرف عجیبیه. صداقت قضای فرشتگانه. فرشته ها از صداقت تغذیه میکنن. معنای این سخن اینه که به نظر مولانا صداقت انسان رو سیر میکنه، صداقت بدن انسان رو نیرومند میکنه. آنچنان که طعمه شد قوت بشر، از جمادی بر شد و شد جانور. در ابیات خیلی زیبای زیر مولانا دوباره میگه نور خدا و تسبیح خدا قضای فرشتگانه. اقتضب به نور کن مثل البصر، وافق الاملاک یا خیر البشر. با نور تغذیه کن مانند دیده، همراهی کن فرشتگان را ای بهترین انسان. چون ملک تسبیح حق را کن قضا، تا رهی همچون ملایک از ازا. جبرئیل ار سوی جیفه کم تند، او به قوت کیز کرکس کم زند. دوستان، از این ابیاتی که من برای شما خوندم و ملاحظه کردید، به نظر مولانا فرشتگان از نور حق، از جمال حق و از تسبیح حق و از فعل و قول نیک و از صداقت تغذیه می کنند. حالا که مولانا میگه سخنم خور فرشته است، باید ببینیم که داوری او درباره شعرش چیه. در واقع وقتی که او میگه سخن من غذای فرشتگانه، میخواد بگه سخن من از مقوله صدقه، سخن من از مقوله کلام نیکه، سخن من از مقوله نور حقه. این حرفی که مولانا میزنه واقعا برای فرشته ها نیست. او برای فرشته ها شعر نمیگه. فرشته ها هم به شعرهای مولانا شاید نیازی نداشته باشن. منظور او اینه که من برای انسان ها دارم غذا تهیه میکنم. سخن من منبعی میشه برای تغذیه جان. انسان‌هایی که در عالم معنا احساس گرسنگی می‌کنند، این انسان‌ها وقتی که به سراغ کتاب من میان تغذیه می‌کنند و بر اساس کتاب من رشد می‌کنند. دوستان می‌دونید در قدیم اینجوری بود، الانم باز هست. یه جای آب نداره، از 100 کیلومتر 50 کیلومتر دورتر یه قناتی، یه جدولی، یه جویی می‌کشن و آب رو میارن برای اونجایی که در واقع آب نداره. مولانا میگه من از طریق مثنوی و دیوان شمس دارم یه قنات درست میکنم، دارم یه جدول و جو میکشم برای قرنهای بعدی. خیلی خیلی تشبیه زیبایی است. یعنی من فقط برای معاصران خودم شعر نمیگم. شعر من آبی است که آیندگان میان و بر کنار جوی این شعر میشینن و از این جو سیراب میشن. هین بگو که ناطقه جو میکند، تا به قرنی بعد ما آبی رسد. ناطقه من داره جو میکنه تا به قرنهای بعدی آب برسونه. درسته در هر زمانه سخنگویان خاص اون زمانه وجود دارن، اما سخنان گذشتگان هم البته نمکی دیگه دارن. گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. از اینجا متوجه میشیم که مولانا نگاه کاملا معنوی به سخن خودش داره و سخن خودش رو از مقوله نور، از مقوله صدق، از مقوله آگاهی میدونه. و در یه جای دیگه خیلی زیبا صفت مستی رو برای شعر خودش میاره و میگه شعر من مسته، بر اثر چی؟ بر اثر خیالات معشوق. چون خیال تو درآید به دلم رقص کنان، چه خیالات دیگر مست درآید به میان. وقتی خیال معشوق به ذهن انسان میاد، به ذهن عاشق میاد، همه خیالهای دیگه هم شیرین میشن و میان دور خیال معشوق میچرخن و میرقصن. بر اثر خیال معشوق سخنم مست شود از صفتی و صد بار، از زبانم به دلم آید و از دل به زبان. بر اثر خیال معشوق سخن من مست میشه و از زبانم به دلم میاد، از دلم به زبانم میاد و نهایتاً به مخاطب میرسه. سخنم مست و دلم مست و خیالات تو مست، همه بر همدگر افتاده و در هم نگران. نگران یعنی نگاه کننده، به معنی نگران امروزی نیست. دوستان، این که مولانا میگه سخن من مسته و غذای فرشتگانه، این تازه اول ماجراست. یواش یواش اوج میگیره و دیگه حرفایی میزنه که در طول تاریخ هیچ اقراقی به پای این اقراقها نمیرسه، ولی من البته خواهم گفت که اینا اقراق نیست. و اون این که مولانا به صراحت تمام میگه شعر من سخن خداونده. تا جایی که من اطلاعاتم قد میده، هیچ شاعری علل اطلاق جرأت اینو نکرده که بگه سخن من سخن خداست و ادعا بکنه که بر من وحی نازل میشه و آنچه که به شما میگم حرف خداست. اما مولانا بارها و بارها در اشعار خودش میگه که آنچه که از زبان من میشنوید سخنان من نیست، اینها سخنان خداست که داره بر زبان من جاری میشه. به تعبیر دیگه مولانا به صراحت شعر خودش رو تلقین خداوند میدونه و شعر نگفتن خودش رو نافرمانی از اراده خدا به حساب میاره. یعنی اگر در مقابل تلقین خدا مقاومت کنه و شعر نگه، یک نوع نافرمانی کرده. ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. تن زدن یعنی خاموش شدن، ساکت شدن. تو داری در میان جان من شعر به من تلقین میکنی، اگر من ساکت بشم و نگم میترسم فرمان تو رو بشکنم. در بیت زیرم صریحا میگه علت این که من شعر رو دوست دارم اینه که شعر گفته توست، سخن توست. غلام شعر بدانم که شعر گفته توست، که جان جان سرافیل و نفخه سوری. شعر سخن توست. این موضوع که مولانا میگه سخن من سخن خداست برای ما واقعا عجیب نیست. یعنی کسانی که مولانا رو میشناسن و با او انس و الفتی دارن، وقتی این ادعاها رو میخونن، من فکر نمیکنم حالشون بد بشه و گمان کنن که مولانا داره اغراق میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که از نظر مولانا، خواهش مونم خیلی دقت کنید، از نظر مولانا هر جا که نفس نباشه سخن سخن خدا میشه. بنابراین کافیه که ما انانیت و خودخواهی رو از سر راه برداریم، اون وقت مثل نی میشیم بر لبان خداوند که خداوند از طریق ما صدای خودش رو به گوش عالمیان میرسونه. بنابراین سخن شیطان یعنی سخن آلوده به نفس و سخن خدا یعنی سخن پالوده از نفس، سخن رهایی یافته از نفس. اگر کسی شراب بخوره و بر اثر شراب خوردن بره شیر بگیره، همه میگن که این شیرگیری کار شراب بود، کار اون شخص نبود. بعد مولانا میگه وقتی شراب میتونه انسان رو اینقدر بیخود کنه که انسان کارهایی انجام بده که در حالت هوشیاری نمیتونه انجام بده، اگر کسی خدا در وجودش اومده باشه، هیچ بعید نیست که خداوند او رو به کلی از خودش خالی کنه و از زبان او با دیگران سخن بگه. شیرگیر ار خون نر شیر خورد، تو بگویی او نکرد، آن باده کرد. ور سخن پردازد از زر کهن، تو بگویی باده گفتستان سخن. باده ای را می بود این شر و شور، نور حق را نیست آن فرهنگ و زور. که تو را از تو به کل خالی کند، تو شوی پس دو سخن عالی کند. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. کلمات قرآن از زبان پیامبر بیرون اومدن، اما همه قرآن رو به عنوان سخن خداوند میشناسن. چرا؟ چون نفس پیامبر در این جریان دخالتی نمی کنه. خداوند از زبان او داره با انسانها سخن میگه. این سخن مولانا در واقع به این معناست که فقط من نیستم که مخاطب سخن خدا قرار میگیرم و مجرای سخن خدا میشم. از نظر مولانا همه انسان‌ها این توانایی رو دارن که نفس رو کنار بذارن و نی بشن بر لبان خداوند. لطفاً دقت کنید چی میگم. حلاج گفت انا الحق و همه میگن یه عارف بزرگه. فرعون گفت انا ربکم الاعلا و همه میگن که یک انسان پست بود و لعنت خداوند بر او باد. خود مولانا میگه که فرعون گفت انا الله و لعنت بر او میرسه و حلاج گفت انا الله و رحمت به او میرسه. چرا دو نفر آدم ادعای خدایی میکنن اما پشت ادعای خدایی یکی از اونها رحمته و پشت ادعای خدایی یکی از اونها لعنته؟ به خاطر اینکه اونی که میگه من خدام، یعنی فرعون، او میگه فقط من خدام، هیچ کدوم شما خدا نیستید و بنابراین شما باید از من اطاعت کنید. اما حلاج وقتی که میگه من خدام، داره میگه تک تک شما خدایانی هستید از خدایی خود ناآگاه. شما هم اگر مانند من نفس رو به کنار بگذارید، اون وقت خداوند از زبان شما سخن خواهد گفت. چرا؟ چون در هر انسانی بهره‌ای از خداوند وجود داره و نفس بر روی این بهره الهی میفته و سخن اون روح خداوند رو خاکالود میکنه، غبارآلود میکنه و پلید میکنه. اگر مولانا فقط میگفت فقط سخن من سخن خداست و سخن شما نه، میفهمیدیم که از نفس داره حرف میزنه، از منشأ نفس. اما وقتی که او میگه همه شما میتونید اینجوری بشید، در واقع معلوم میشه که او برای خودش هیچ مقامی رو اثبات نمیکنه. او داره ما انسانها رو آگاه میکنه از آنچه که داریم و ازش غافل هستیم. در اینجا مولانا انسان رو تشبیه میکنه به یک نی، که یک سر نی به دهان خداست و یک سر نی گشوده شده به روی هستی و اون وقت خداوند از طریق این نی با هستی سخن میگه. شرطش چیه؟ شرطش اینه که نی خالی باشه. اگر نی پر باشه، هیچ نوازنده‌ای از این نی دیگه صدا در نمیاره. مثل المؤمن کمثل المزمار لا یحصل صوته الا بخلع بطنه. انسان مانند نیه که صدای او زیبا نمیشه مگر اینکه درون او تهی بشه. تهی شدن درون یعنی چی؟ یعنی خالی شدن از نفس. وقتی که انسان خالی میشه از نفس، این سعادت رو مییابه که خداوند از زبان او با خلق سخن بگه. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. یک دهان نالان شده سوی شما، هایهوی در فکنده در هوا. لیک دانت هر که او را منظر است، که فقان این سری همزان سر است. دمدمه این نای از دمهای اوست، هایهوی روح از هیهای اوست. گر نبودی با لبش نی را سمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. و از اینجا میفهمیم که مولانا نفس توی کارش نیست، که در مثنوی بارها پیش میاد که میگه آنچه که الان دارم براتون توضیح میدم، خودتون میتونید بی واسطه من این حرفا رو از خداوند دریافت بکنید. خیلی حرف عجیبی ها. یه گوینده ای بگه لازم نیست شما حرفا رو از من بشنوید، شما هم میتونید مخاطب این حرفا باشید به شرط اینکه نفس رو کنار بگذارید. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. خداوند بی من این حرفا رو به شما خواهد گفت. شما مولانا رو در میان نبینید، هیچ عارفی رو در میان نبینید، پیامبر اسلام رو هم نبینید. کلام رو مستقیم از حق تلقی کنید. شمس تبریزی میگفت تا کی میگید فلانی از فلانی از فلانی از پیغمبر گفت؟ یک نفر بگه قلبم از خدا داره میگه. اینجا مولانا همین سخن رو داره میگه. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. نه تو گویی هم به گوش خیشتن، نه من و نه غیر من، ای هم تو من. ببینید دوستان، خیلی واقعا ابیات درخشانن. میگه حتی روح القدس هم لازم نیست، جبرئیل هم لازم نیست، تو خودت از خودت باید بشنوی. در واقع خدا در درون توست، تو کافیه که به خداوند درون خودت بتونی گوش کنی. دوباره میخونم، نمیشه از این بیت رد شد. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. نه تو گویی هم به گوش خیشتن، نه من و نه غیر من، ای هم تو من. حالا یه مثال میزنه. شما میخوابید، در خواب میبینید که دارید حرکت میکنید و میدوید، از جایی به جایی میرید. اگر دقت کنید که تمام خواب در درون شما داره اتفاق میفته، پس شما در خواب وقتی دارید میدوید از جایی به جایی میرید، هم مبدأ شمایید و هم مقصد شمایید و هم دونده شمایید. اصلا نیازی به خواب نیست. در بیداری هم همینه. اگر انسان بتونه از کسرات عبور کنه، از ظاهر عبور کنه، از صورت عبور کنه، متوجه میشه که از خودش با خودش داره سخن میگه. یعنی گوینده خداست و مخاطب خداست. در این میان ما نیستیم. همچنان وقتی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. توی خواب ما از نزد خودمون داریم به نزد خودمون میریم. بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتستان نهان. تو خواب میبینی برادر داره با تو حرف میزنه، ولی برادری در کار نیست. تو خواب تو هم گوینده ای و هم شنونده ای. اما در بیداری هم همینطوره. بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتستان نهان. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، تو یک لایه نیستی، یک تو نیستی، تو یک موجود تو در توی لایه لایه عمیقی. تو هزاران لایه وجودی داری. چرا فقط به لایه ظاهری وجود خودت توجه میکنی و خودتو به تنت فرو میکاهی؟ تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. تو آسمانی و تو دریای عمیقی. آن تو زفتت که آن 900 تو است، قلزم است و غرقگاه 100 تو است. ما یک من فربه داریم، یک جان والای وسیع عمیق داریم که 900 توه و اون رو باید بیابیم. خود چه جای حد بیداری است و خواب، دم مزن و الله اعلم به ثواب. دم مزن تا بشنوی از دم زنان، آنچه نامد در زبان و در بیان. اگر میخوای سخنانی رو که تا الان کسی نگفته بشنوی، خاموش باش، دم مزن. با سکوت و با خاموشی تو مخاطب سخنی میشی که تا کنون اون سخن بر زبان کسی جاری نشده ظاهرن، ولی در واقع همه جانهای خدایی اون سخنانو میدونن. دم مزن تا بشنوی از دم زنان، آنچه نامد در زبان و در بیان. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، آنچه نامد در کتاب و در خطاب. سخنانی که در هیچ کتابی نیومده تو اونها رو میتونی بشنوی. بنابراین دوستان، اینی که مولانا به ما میگه شما بی واسطه من میتونید سخن و حق رو بشنوید، اینی که میگه اگر شما هم شرایط رو فراهم کنید مخاطب وحی حق قرار بگیرید، اینی که میگه نیازی نیست منو در این میانه ببینید، و اینی که میگه این مقام به من اختصاص نداره، همه شما هم این مقام رو دارید، اینها نشون میده که او از نفس سخن نمیگه. او داره ما رو به اون من الهیمون میکشونه و متوجه میکنه. اکارت توله به درستی میگه، میگه سخنی که من برای شما میگم از آگاهی جهانی، یعنی آگاهی خداوند میاد و مخاطبش هم آگاهی شماست. بنابراین در این میان نه خودتون رو ببینید، ظاهرتون و نه بدن من رو ببینید، فقط اجازه بدید این آگاهی از طریق من با آگاهی از طریق شما ارتباط برقرار کنه. نکته دیگه که در اینجا باید بگم اینه که مولانا یک شرط بسیار مهم برای تلقی وحی از خداوند در نظر میگیره و اون شرط هم شرط بیهوشیه. متخصص درجه اول بیهوشی ایشون، و البته همه عارفان بزرگ متخصصان بیهوشی هستن. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. همه ما رو به هوش دعوت میکنن، اما عارف ما رو به بیهوشی دعوت میکنه. بیهوش و بیگوش و بیفکرت شوید، تا ندای ارجعی را بشنوید. و حافظ بزرگ میگفت خواهی که زلف یار کشی، ترک هوش کن. به هیچ وجه با عقل و آگاهی و دانایی مخالف نیستن، اما میخوان بگن که در مقابل حق ما باید این آگاهی عقل جزوی رو کنار بگذاریم. اون وقت میبینیم که بر ما وحی حق باران میشه و میباره و ما میتونیم با او در ارتباط قرار بگیریم. از این جهتی که مولانا میگه سخنان من در حالت هوشیاری بی‌نمکن، وقتی که من بیهوش میشم به ناهوشیاری میرسم، اون وقت سخن من جون پیدا میکنه. سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان، قدهی دو موهبت کن چوز من سخن ستانی. اگه میخوای حرف بزنم با تو، دو قده از شراب نور حق به من بده، من بیهوش که شدم اون وقت سخنان نمکین خواهم گفت. که هر آنچه مست گوید همه باده گفته باشد، نکند به کشتی جان جز باده بادبانی. بنابراین سخن مولانا محصول ناهوشیاری اوست و به نظر من مهمترین اتفاقی که در حالت وحی هم میفته اینه که نبی در حالت ناهوشیاری قرار میگیره. از این جهت میتونه وحی رو تلقی کنه و دریافت کنه. گاهی هم مولانا نمیگه سخن من تلقین خداست، میگه سخن من نتیجه تقاضای خدا یا نتیجه فرمان خداست. لطفاً به این دو کلمه توجه کنید، تقاضای خدا یا فرمان خدا. او میگه در درون من تقاضاگری است که اون تقاضاگر به من میگه سخن بگو و من اگر بخوام سخن نگم به تقاضای او بی احترامی کردم. ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا می کنی اتمام این، سهل گردان ره نما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. خدایا حالا که می خوای من حرف بزنم، ساده کن، راه نمایی کن، توفیق بده تا من بتونم حرف بزنم. اگر این کار رو نمی کنی، این تقاضا رو بذار کنار و از من نخوا که حرف بزنم. چون ز مفلس زر تقاضا می کنی، زر ببخشش در سری شاه غنی. من یه ورشکستم، اگه از من میخوای به تو طلا بدم، پنهانی به من طلا بده تا از اون طلاهایی که به من میدی به تو بدم. بی تو نظم و قافیه شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، بنده امر تو اند از ترس و بیم. و در جای دیگه باز میگه که سخن من تقاضای غیبه. در جای دیگه که میگه فرمان خداونده، این سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده میکشد من چون کنم. یه نکته دیگه درباره شعرگویی مولانا به دوستان عزیزم عرض کنم و اون نکته اینه که ما دو نوع شعر داریم، یک نوع شعر کوششی و یک نوع شعر جوششی. شعر کوششی که به نظر من حافظ در بالاترین درجه این نوع شعر ایستاده، شعری است که با دقت تمام، با وسواس تمام کلمات گزینش میشن، مفاهیم و معانی و مضامین گلچین میشن و شاعر تمام تلاشش رو به کار میبره که میناگری کنه، میناکاری کنه و یک شعری از هر جهت شسته و رفته و دقیق و منظم رو ارائه کنه. شعر حافظ بدون شک بهترین نوع شعره و من گاهی اوقات با خودم میگم که به نظر میرسه حافظ برای یک غزل حداقل 2 ماه شبانه روز وقت میگذاشه برای یک غزل 10 بیتی. در مقابل شعر کوششی، شعر جوششی رو داریم، یعنی شعری که نتیجه رویت و نتیجه تأمل و نتیجه تفکر نیست، شعری است که خون جوشان درونه که از درون سر بر میکشه، خودشو بر در و دیوار سینه انسان میکوبه، مثل یک آتشفشان خروشان مواج سر بر میکشه و همینجوری از دهان اون شاعر جریان پیدا میکنه. وحشی، در واقع رام نشده، بسیار بسیار شگفت‌آور، که به نظرم هیچ شاعری به اندازه مولانا این گونه شعر رو نداره. در یک کلام شعر مولانا آتش فشان خونه که داره از درون او بیرون میاد و او در مقابل شعری که از درون او میجوشه مثل کاهی است در مساف گردباد، در مساف تندباد. یعنی واقعا او هم در مقابل شعری که داره میگه بی اراده است. شعر از درون او میجوشه، او مسخر شعره، در حالی که در شعر کوششی شعر مسخر شاعره. خون ببین در نظم شعرم، شعر منگر بحر آنک، دیده و دل را به عشقش هست خون پالایی. خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می دهم. اینا خونن که دارن از درون من می جوشن، من یک رنگی از شعر بهش می زنم تا شما اذیت نشید. هیچ شاعری رو من ندیدم که بگه نطق میخواد پوست منو بشکافه، نطق میخواد بدن منو متلاشی کنه. تنها شاعری که از این تعبیر استفاده کرده مولاناست، به خاطر اینکه چنان سخن در درون او قوقا میکنه، بیداد میکنه که میخواد اعضای تن او رو تیکه تیکه کنه و بدن او رو بشکافه. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق می خواهد که بشکافت تنم. همچون موری اندرین خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری می کشم. دوستان بحثم رو خلاصه کنم تا اینجا. گفتیم که مولانا شاعر بزرگی است و عواملی او رو به شعر برمی انگیزند. یکی از این عوامل تلقین خداست، یکی از این عوامل تقاضای خداست، یکی از این عوامل امر خداست و یکی از این عوامل اینه که او احساس میکنه که انسانها به شعر او نیاز دارن و باید شعر بگه. و یکی هم پنجم، جوشش شعر از درون اوست که او در مقابل این جوشش هیچ کاری نمیتونه انجام بده. من به نظرم این پنجتا مهمترین عواملی هستن که مولانا رو به شعر برمی انگیزن. اگر در این باره دوست دارید مطالعه کنید، مقاله بسیار ارزشمندی استاد عبدالکریم سروش دارن، خداوند حفظشون کنه، در کتاب قصه ارباب معرفت. اونجا یک مقاله خیلی زیبایی دارن با عنوان موانع و دوائی سخن گفتن مولانا که خیلی زیبا این مباحث رو هزاران بار بهتر از من مطرح کرده. میتونید به اونجا مراجعه کنید و از اونجا استفاده کنید. در جشنامه آقای دکتر موحد عزیز هم استاد مصطفی ملکیان گرامی و فرهیخته مقاله خیلی زیبایی دارن به عنوان چراغ روشن خاموشی. لطفاً به این مقاله هم مراجعه کنید. این دو مقاله رو کنار هم بگذارید، به نظر من در این باره خیلی اطلاعات خوبی به دست خواهید آورد. یکی مقاله استاد ملکیان با عنوان چراغ روشن خاموشی در جشنامه استاد محمد علی موحد و یکی هم مقاله آقای دکتر سروش با عنوان موانع و دوائی شعر گفتن مولانا در کتاب قصه ارباب معرفت. خب من پنج مورد از برانگیزاننده های مولانا به شعر رو برای شما عرض کردم. حالا اجازه بدید به موانع شعر گفتن مولانا برسیم و ببینیم چه چیزهایی باعث میشن که مولانا شعر نگه. در اینجا هم به یه نکته مقدماتی اشاره میکنم و اونم اینه که یکی از تفاوت‌های حافظ و مولانا اینه که حافظ بر سر راه شعر گفتنش هیچ مانعی وجود نداره. او هر چرا که بخواد بگه میگه و در عالی‌ترین حد ممکن به درستی میگه. هیچگاه حافظ از این که مانعی بر سر راه گفتنش وجود داره گله و شکایت نکرده. گله و شکایت او از مدعیان، از حسودان که اونم خیلی مهم نیست، ولی حافظ به اندازه‌ای که لازمه توانایی بیان مافی ضمیر خودش رو داره. باز هم تا جایی که من مطالعه کردم هیچ شاعری به اندازه مولانا از قید و بندهایی که بر سر راه سخنگویی او وجود داره حرف نزده. الان به تعدادی از این موانع اشاره می‌کنم. من فکر می‌کنم اگر بخوایم موانع سخن گفتن مولانا رو بر بشماریم، اونها رو در زیر چهار مقوله بزرگ می‌تونیم طبقه بندی کنیم. یکی موانعی که به خود مولانا و شخصیت او برمیگردند، یکی موانعی که به مخاطبان و مستمعان مولانا برمیگردند و یکی موانعی که به ذات زبان و ادبیات برمیگردند و یکی هم موانعی که به عرفان برمیگردند. خب اولین دسته بزرگ موانع شعر گفتن مولانا موانعی است که به شخصیت خود او مربوطند و از خود او سرچشمه میگیرند. به نظر من میرسه که در اینجا مطلبی که وجود داره اینه که مولانا شخصیت خاصی داره. این شخصیت یه سری ویژگی‌های بسیار منحصر به فرد داره و بر اساس این ویژگی‌های منحصر به فرده که او گاهی اوقات نمیتونه حرف بزنه. اینجا یکی از تفاوت‌های اصلی مولانا و شمس تبریزی رو شما متوجه میشید. شمس تبریزی آدمیه که اگر بخواد حرفی رو بزنه اون حرف رو میزنه و خودش میگه اگر تمام دنیا از ریش من آویزون بشن و بگن این حرف رو نزن، من اگر تشخیص بدم که این حرف رو باید بزنم اون حرف رو میزنم. اما مولانا به هیچ وجه اینجوری نیست. مولانا شخصیتی داره کاملا متفاوت با شمس تبریزی، به همین خاطر او خیلی موانع سر راه خودش میبینه. من تعدادی از این موانع رو برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم. اولین مانع که شاید برای شما عجیب باشه ترس از سقوطه. خیلی حرف عجیبیه، ترس از سقوط. مولانا میگه اون لحظه‌ای که شما در اوجید احتمال سقوطتون خیلی زیاد میشه. وقتی شما از یک خونه بالا میرید به پشت بامش میرسید و رو پشت بام دارید جست و خیز میکنید، لب بام قرار میگیرید، بالای خرپشته قرار میگیرید، دقیقا اون جایی که احساس میکنید بالاترین جاست، همون جا جاییست که ممکنه شما ازش سقوط کنید. منظور مولانا چیه؟ منظورش اینه که وقتی شما دارید سخنان عالی میگید، حرفای درخشان میگید، دارید رازهای الهی رو در شعرتون بیان میکنید و احساس میکنید خیلی کامیابید، همونجا ممکنه که نفس شما رو زمین بزنه. شما که میگم یعنی خود مولانا. مولانا میگه من میترسم موقعی که دارم یک مطلب خیلی عالی رو مطرح میکنم، احساس کسی رو دارم که لب بام افتاده و هر لحظه ممکنه سقوط کنه. من برای این که از این سقوط در امان بمونم، عنان سخن رو میکشم و سخن گفتن رو قطع میکنم. دقت میکنید دوستان، این یه هشداریست برای انسانهای خامی مثل من که واقعا گاهی اوقات حس میکنیم که مثلا داریم خوب حرف میزنیم، ولی نمیدونیم همون موقع که داریم خوب حرف میزنیم، همون موقع در آستانه سقوط قرار گرفتیم. اجازه بدید که جمله از استاد عبدالکریم سروش رو در قصه ارباب معرفت صفحه 310 بخونم. ایشون میگه مولانا خود را چون مستی میدید نشسته بر کنار بام، که اندک جنبشی از سر شعف کار وی را به تلف خواهد رساند، و لذا ترک فصاحت میفرمود و به فرود آمدن از بام کلام فرمان میداد. ببینید چقدر بیتا عجیبن. چون رسید اینجا سخن لب در ببست، چون رسید اینجا قلم در هم شکست، لب ببند ارچه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم بالرشاد. درسته که احساس میکنی خیلی خوب بر توسن سخن سوار شدی و داری هر جوری که میخوای حرف میزنی، اما مراقب باش، این لحظه ممکنه لحظه سقوط باشه. بر کنار بام یه مست مدام، پست بنشین یا فرودا و سلام، هر زمانی که شدی تو کامران، آن دم خوش را کنار بام دان. لحظه های کامرانی و پیروزی و موفقیت یعنی قرار گرفتن کنار بام. هر زمانی که شدی تو کامران، آن دم خوش را کنار بام دان. بر زمان خوش هراسان باش تو، همچو گنجش خفیه کن نفاش تو، تا نیاید بر ولا ناگه بلا، ترس ترسان رو در آن مکمن هلا. ترس جان در وقت شادی از زوال، زان کنار بام غیب است ارتحال، گر نمی بینی کنار بام راز، روح میبیند که هستش احتزاز. هر نکالی، نکال یعنی تنبیه عقوبت، هر نکالی ناگهان کان آمده است، بر کنار کنگره شادی بوده است. کنگره اون فراز و فرودایی است که لبه بام حصارها و قلعه ها وجود داره که کمندا رو به اونجا میداختن و میرفتن بالا. اون موقعی که بالای کنگره شادی ایستادیم، همون موقع لحظه است که ممکنه سقوط کنیم. به خودم میگم واقعا کاش من این حرف رو بفهمم، انشاءالله کاش. هر نکالی ناگهان کن آمده است، بر کنار کنگره شادی بوده است، جز کنار بام خود نبود سقوط، اعتبار از قوم نوح و قوم لوط. اونا هم به اوج رسیده بودن و سقوط کردن. من هم در لحظات اوج باید مراقب سقوط خودم باشم. این مانع اول. مانع دوم لقمه است که یک بار مفصل یه جلسه درباره صحبت کردیم. مولانا گاهی اوقات حداقل دو بار در مثنوی میگه من سخنم خاکالود شده، سخنانم بد شدن به خاطر اینکه غذای بدی خوردم. دور از او که غذای حرام یا غذای شبهناک خورده باشه، شاید در خوردن غذای حلال افراط کرده باشه، نمیدونم، اما او باور داره که لقمه لقمان وجود انسان رو به بند میکشه. لقمه باعث میشه که سخن در درون انسان فرو بمیره و انسان توانایی گفتن رو از دست بده. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد، سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خش کند، او که تیره کرد هم صافش کند. مانع سومی که مولانا برای سخن گفتن داره بسیاری سخنه که در همین داستان طوطی و بازرگان بهش اشاره میکنه. سرشار بودن او از سخن باعث میشه که سخن گفتن برای او دشوار بشه. من واقعا این مثالی که میزنم به قول مولانا سست و بی‌وروده، ولی در محسوس بهتر از این نبود. ببینید شما وقتی دارید از یک گونی گندم برنج خالی میکنید، یه سوراخی اون گونی داره، یه دونه یه دونه برنج ها دارن خارج میشن. تا وقتی که یکی دوتا برنج خارج میشه، خارج میشه. اما یه دفعه اگه برنج ها هجوم بیارن، اون دیگه بسته میشه اون سوراخ و دیگه هیچ برنجی خارج نمیشه. انسانی که از درون با هجوم معنا سر و کار داره، انسانی که درون او پر از حرفهای والاست، این انسان زبانش گنگ میشه، زبانش لال میشه. به همین خاطره که میگه من عرف الله کل لسانو، هر کس خدا رو بشناسه لال خواهد شد. کسی که درباره خدا سخن میگه، همین نشونه اینه که او خداوند رو نتونسته بشناسه. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. چهارمین مانعی که بر سر راه مولانا وجود داره برای حرف زدن اینه که او از کژخوانی و لغزش مخاطب میترسه. او میترسه سخنی بگه و مخاطب اون سخن رو دریافت نکنه و بر اساس سخن او بلغزه. او از این هم واهمه داره که مخاطب او شعر او و سخن او رو بد بفهمه و از برداشتی که از سخن او میکنه بلغزه. به همین خاطر مولانا تلاش میکنه جوری سخن بگه که این سخنان با کژخوانی روبرو نشن. شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، کز بریدن تیغ را نبود حیا. زین سبب من تیغ کردم در غلاف، تا که کژخوانی نخواند برخلاف. من تیغ سخن رو در غلاف میکنم تا کژخوانها حرف منو بد نفهمن. در جای دیگه مولانا میگه که من از افهام کهنه، از فهمای کهنه کوته نظر میترسم. اما شمس تبریزی از اونا ترسی نداشت و میگفت که من با اونا میجنگم و همشون رو شکست میدم. ولی مولانا واقعا از اینها میترسید، نه اینکه بترسه برای خودش، میترسید که اونها با سخن مولانا آسیب ببینن. شرح میخواهد بیان این سخن، لیک میترسم ز افهام کهن. فهمهای کهنه کوته نظر، صد خیال بد در آرد در فکر. بر سماع راست هر کس چیر نیست، لقمه هر مرغکی انجیر نیست. عموم شارحان مثنوی کلمه سما رو در اینجا اشتباه تفسیر کردن. سما در اینجا به معنی رقص نیست، سما در اینجا یعنی شنیدن درست. حتی استاد فروزانفر یگانه و بی‌نظیر هم اینو کاملا اشتباه معنی کردن. میگه که شنیدن راست و درسته که کار سختیه. اگر من سخنی بگم و شما سخن منو آنگونه که گفتم بشنوید، این کار خیلی بزرگیه. و منم اگر سخن شما رو آنگونه که میگید بفهمم و بشنوم، کار بزرگی کردم. این خیلی ارزش داره. پنجمین مانعی که بر سر راه سخن گفتن مولانا وجود داره، توجه مولانا به سطوح مختلف مخاطبانه. مولانا میدونه که مخاطبان او در یک سطح نیستن و او به عنوان یک معلم ناگزیره که به همه مخاطبان توجه کنه. شمس تبریزی در اینجا هم با مولانا تفاوت داره. شمس دوستان به شدت انسان نخبه‌گرایی است. به صراحت میگه مرا با عوام هیچ کاری نیست، مرا برای اونا به دنیا نیاوردن، من فقط بر رگ جان شیخان کامل انگوش میگذارم. به همین خاطرم به هر شهری میرفت با مردم کاری نداشت، میرفت بزرگترین آدم اون شهر رو پیدا میکرد، یه راست با او گلاویز میشد و او رو تلاش میکرد که بیاره و در واقع کمک کنه و هدایتش بکنه. یکیش مولانا. بزرگی مثل مولانا رو ایشون به راحتی ضربه فنی کرد و زندگی او رو مسیرش رو عوض کرد. برخلاف شمس که نخبه گراست، مولانا به شدت عوامگراست. عوامگرا به معنی بد نها. به نظر او مردم معمولی، مردم تو کوچه و خیابون، اینا به کمک ما نیاز دارن. اگه ما فقط به نخبگان و خاصان و باسوادان توجه بکنیم، پس این مردمی که تو کوچه و بازار زندگی میکنن، در زندگی روزمره به سر میبرن، کی برای اونها باید کاری انجام بده؟ اما مولانا به عنوان یک ناطق واقعی مراقب هست که هم برای نخبه ها سخن بگه، هم برای عوام. به همین خاطره که کتاب او رو بزرگانی مثل ملا صدرا، مثل جامی، مثل ملا هادی سبزواری و در زمانه خودمون مثل بسیاری از بزرگان عاشقانه میخونن، اما مردم معمولی کوچه و بازار هم شعر او رو میخونن و از شعر او برداشت میکنن. در یه تشبیه زیبا مولانا میگه آشپز خوبی نیست که فقط برای سلیقه های خاصی آشپزی میکنه. آشپز خوب کسیه که مطابق با تمام ذائقه هایی که سر سفره میشینن غذا درست میکنه. هیچ کسی از کنار سفره او ناامید نمیره. مولانا میگه ناطق کامل کسیه که هر کسی به سراغ کتاب او میاد متناسب با فهم و درک خودش بتونه از سخن او برداشت کنه و دریافت کنه. گفت ای شه راست گفتی همچنین، در فر و سیمای تو پیداست این. این و صد چندین یه صادق، ولی شهر کن این را بیان کن نیک نیک. آنچنان که فاضل و مرد فضول، چون به گوش او رسد آرد قبول. فضول یا فضول اینجا معنی خوب داره. آنچنانش شهر کن اندر کلام، که از آن بهره بیابد عقل عام. جوری سخن بگو که عقل عام و انسانهای فاضل ازش بهره بگیرن. ناطق کامل چو خانپاشی بود، یا خانباشی بود، یعنی آشپز. خانشبر هر گونه آشی بود، که نماند هیچ مهمان بی‌نوا. هر کسی یابد غذای خود جدا. بعد مولانا قرآن رو مثال میزنه. ابن سینا میتونه از قرآن استفاده کنه، یک پیرمرد یا پیرزن بی سوادم از قرآن بهره میبره. گوینده واقعی کسیه که مدلش اینجوری باشه و این خیلی کار سختیه دوستان. یعنی کاری کنی که نخبگان درجه اول از سخن تو بهره بگیرن، انسانهای بی سوادم از سخن تو محروم نمونن. همچون قرآن که به معنی هفت توست، خاص را و عام را مطعم دروست. و بعد مولانا به نظر من به خاطر توجهی که به عوام داره بسیاری از اوقات احساس میکنه که گیر کرده و نمیتونه حرف بزنه، چون باید از اون اوجش بیاد پایین حرفایی بزنه متناسب با فهم عوام، اون وقت گرفتار میشه. این یک مانع بزرگ سخن گفتن اوست. من گمان میکنم بهترین تشبیه همینی که خودش آورده. حالت او در زمانی که سعی میکنه معانی والا رو برای عوام مطرح کنه مثل یک نیزه‌باز ماهری است که افتاده توی گودال کوچولو، در یک فضای تنگی میخواد نیزه‌بازی کنه. او مجالی برای هنرنمایی پیدا نمیکنه. ای دریغا وقت خرمنگاه شد، لیک روز از بخت ما بیگاه شد. وقت تنگ است و فراخی این کلام، تنگ می آید برو عمر دوام. نیزه بازی اندر این گوهای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به ننگ. وقت تنگ و خاطر و فهم عوام، تنگ تر صدره ز وقت است ای غلام. وقت تنگه اما خاطر مخاطبان من از وقتم تنگ تره و من گرفتار میشم، نمیتونم حرف بزنم. ششمین مانع بزرگ سخن گفتن مولانا دیوانگی مولاناست. مولانا تا وقتی که به عنوان یه معلم هوشیاره و آگاهه، مثل انسان آگاهی شروع میکنه به شعر گفتن. اما آرام آرام که دیوانگی به سراغ او میاد و عنان رو از دست او میرو باید، واقعا سخن گفتن مولانا دیگه به کلی از دست او در میره. من سر هر ماه سه روزه سنم، بی گمان باید که دیوانه شوم. هین که امروز اول سه روزه است، روز پیروز است نه پیروزه است. هر دلی که در غم شه می بود، دم به دم او را سر مه می بود. داره قصه محمود و عیاض رو میگه، دیوونه شده و دیگه نمیتونه شعر بگه. قصه محمود و اوصاف عیاض، چون شدم دیوانه رفت اکنون ز ساز. به خاطر چی؟ زان که پیلم دید هندوستان بخواب. از خراج امید بر ده شد خراب. روستای وجود من خراب شده، دیگه خراج شعر نمیتونه بده به شما. کیفیت نظم لی و القافیه، بعد ما زاعت اصول العافیه. اصول تندرستی من ویران شدن، چطور من شعر بگم و قافیه جور کنم. ما جنون واحد لیف شجون، بل جنون فی جنون فی جنون. من یه نوع دیوانگی ندارم، من دیوانگی در دیوانگی در دیوانگی دارم. زاب جسمی من اشارات الکنا، منذ آینت البقاء فی الفنا. تنم داره ذوب میشه، چطور میتونم شعر بگم؟ این دیوانگی یکی از موانع بزرگ شعر گفتن مولاناست و واقعا در اینجا شعرش اوج میگیره، نمک پیدا میکنه ولی دیگه لال میشه، اینجا دیگه حرف نمیتونه بزنه. در یکی از اوجها میگه این سخن ناقص بماند و بیقرار. دل ندارم بی دلم معذور دار، حوصله ندارم ولم کن دیگه نمیخوام حرف بزنم. ذره ها را کی تواند کس شمرد، خاصه آن کو عشق عقل او ببرد. می شمارم برگ های باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را، در شمارن در نیاید لیک من، می شمارم بحر رشد ممتحن. دیوونه شدم، ولی برای اینکه مخاطب من رشد کنه مجبورم دیوانگی رو بذارم کنار و حرف بزنم. هفتمین مانع بزرگ سخن گفتن مولانا حیرت عارفان است. حیرت یکی از والاترین مقامات عرفانیه و از نشانه های مهم حیرت یا از عوارض اولیه حیرت فروپاشی منطق و زبان و عقل. عارفی که به مقام حیرت میرسه کل عقل او و منطق او فرو میپاشه و زبان او نارسا میشه، زبان او از کار میفته. بهترین مثال به نظرم همینه که مولانا میگه. یه مرغ خونگی شتری رو به مهمانی دعوت میکنه، شتر که پاشو میذاره تو خونه مرغ کل خونه خراب میشه. انسانی هم که میخواد خدا رو به وجود خودش فرا بخونه و با خدا روبرو بشه، با اولین تجلی خدا کل خونه عقل او ویران میشه، خانه زبان او متلاشی میشه. وصف الحال او اینه که نمیدانم چه میدانم. عاشق حقی و حق آن است کو چون بیاید نبود از تو تای مو. نشانه اومدن خدا اینه که تو دیگه نیستی. صد چطو فانیست پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. عقل کی ماند چو باشد سردهو. سرده یعنی ساقی. وقتی او ساقیه عقل کجاست؟ کل و شیء هالک لا وجهو. هالک آید پیش وجهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. مرغ خانه اشتری را بی خرد، رسم مهمانش به خانه می برد. چون به خانه مرغ اشتر پانهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. بعد مولانا میگه که عشق 100 تا زبان داره، یعنی عاشق با 100 زبان میتونه حرف بزنه، اما در حیرت تمام 100 تا زبان با هم لال میشن. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود 100 زبان دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله حیران می شود. هشتمین مانعی که بر سر راه حرف زدن مولانا وجود داره، عشق مولانا به خاموشیه. او شدیداً عاشق خاموشیه، دیوانوار سکوت رو دوست داره و این عشق او به خاموشی باعث میشه که همیشه بند بر سر راه حرف زدن او وجود داشته باشه و او وقتی میخواد حرف بزنه احساس کنه که خاموشی داره او رو به طرف خودش میکشه. بگذر از زر کین سخن شد محتجب، همچو سیما بین دلم شد مضطرب. سیماب یعنی جیوه. جیوه دوستان خیلی لرزانه. در ادبیات فارسی وقتی که میخوان بگن یه چیزی خیلی میلرزه، از جیوه و سیماب استفاده میکنن. اگر مثلا ژله بود، قدمای ما با این آشنا بودن، چه بسا به جای سیماب مثلا از ژله استفاده میکردن. سعدی میگه که در قدیم اینجوری بود، وقتی کسی چشمش میپرید یعنی فال خوب میزدن، میگفتن معشوق تو میبینی. دیدم میجست. استاد شجریان عزیز در این بیت 3 تا اشتباه دارن، میگه دیدم میجست که اشتباه است. دیدم میجست گفتندم ببینی روی دوست. استاد شجریان خونده دیدم میجست گفتندم نبینی روی دوست، یعنی بیت کاملا خراب شده. دیدم میجست گفتندم ببینی روی دوست، عاقبت معلوم کردم کندرو سیماب داشت. سیماب استعاره از اشک، چون جیوه میلرزه اشکم داره توی چشم میلرزه، وقتی چشم پر از اشک بعد پلک شروع میکنه به پریدن. دیگران فکر میکردن پلک من میپره ولی چشمم پر از اشک بود. حالا دل من مثل سیماب مضطربه، دلم میلرزه. زندرونم صد خموش خوش نفس، دست بر لب میزند یعنی که بس. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را جو را مجو. دوستان این مثال رو حفظ کنید، بحر می جوید تو را جو را مجو. تا وقتی که دریا وجود داره دنبال جو نریم، هدف بزرگ میتونیم داشته باشیم، به هدف خرد و کوچیک قانع نشیم. بعد مولانا میگه سخن گفتن به منزله خرج کردن سرمایه های درونیه، اما سکوت و خاموشی به منزله دخله و مولانا بیشتر دلش میخواد که دخل کنه تا خرج کنه. این سخن در سینه دخل مغز هاست، در خاموشی مغز جان را صد نماست. نما یعنی رشد، نمو. چون بیامد در زبان شد خرج مغز، خرج کم کن تا بماند مغز نقص. مرد کم گوینده را فکر است زفت، قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت. آخرین عاملی که به خود مولانا اختصاص داره منع اولیای حقه. مولانا میگه وقتی من میخوام سخن بگم، اولیا از درون به من میگن ساکت باش، حرف نزن. اینی که اولیا از درون ترمز منو میکشن باعث میشه که من حرف نزنم. در همین داستان توتی و بازرگان، بیت سوم: من تمام این نیارم گفت از آن، یعنی به این دلیل که من می آید ز صاحب مرکزان. صاحب مرکزان یعنی اولیاء خدا اجازه حرف زدن به من نمیدن، میگن این حرفا رو نگو. دوستان، گفتیم اولین دسته بزرگ موانع سخن گفتن مولانا به شخصیت خود او برمیگردن، دومین مانع به مخاطبان او برمیگردن. دوستان، یک سری از موانعی که پیش روی حرف زدن مولانا قرار دارن به وضع و حال مخاطبان مولانا ارتباط دارن. دو سه تا نکته جالب بهتون بگم. من خیلی درباره شاهکارهای دنیا تحقیق و مطالعه کردم. تا جایی که اطلاعات من میرسه، مثنوی تنها شاهکاری است که محصول کار جمعیه. دقت میکنید، این خیلی عجیبه ها. عموم شاهکارهای بزرگ دنیا محصول کار انفرادی هن. یعنی یه بزرگی مثل حضرت فردوسی عظیم الشان 30 سال یه جایی نشسته و شاهنامه خودش رو سروده و این کتاب عظیم رو به جهان هدیه کرده. حافظ بزرگ، سعدی شیرین سخن، بقیه بزرگان، دانته، گوته، هومر، میلتون، شکسپیر و امثال اونها، همشون همینجورن. در خلوت و سکوت و تنهایی شاهکار خودشون رو خلق کردن. فقط هم در شعر نیست، در رمان نویسی همینطوره. رمان‌های بزرگ عموماً کار انفرادی هن. در مجسمه سازی، در نقاشی، در خوشنویسی، در نگارگری، هنر عموماً یک پدیده فردی و شخصیه. اما مثنوی واقعاً عجیبه. شاهکاری است حاصل کار یک گروه در طول 14 سال. در 14 سال در جلسات شبانه یک گروه جمع شدن و مولانا برای اونها شعر گفته و این کتاب مستطابی که الان دست ماست و بر سر خانمون نشستیم این رو آفریدن. این خودش به نظر من خیلی پدیده عجیبی است. دوستان ببینید، این کلاس من رو در نظر بگیرید. اگه فیلمبرداری میکردن در طول 2 سال گذشته، میدیدی که دائما افراد داخل کلاس دارن عوض میشن. سفر پیش میاد، بعضی ممکنه از این بحثا عصبانی بشن دیگه شرکت نکنن، بعضی ممکنه ازدواج کنن نتونن بیان، بعضی بچه دار بشن، بعضی به خاطر شغل، بعضی آدمه تحصیل، بعضی بیماری، خدای نکرده بعضی به خاطر فوت. به هر حال جلسات دائما فراز و فرود داره. حالا ببینید، در طول 14 سال مخاطبان مولانا دائما عوض می‌شدن. گاهی اوقات اونا آدمایی بودن بسیار سطح پایین، گاهی اوقات آدمایی بودن که با هم دعوا می‌کردن، گاهی اوقات مشکلات خانوادگی داشتن و تو جلسه بودن. خود اینکه اون جا کجا باشه و کجا دوره هم شبا جمع بشن برای سرودن مثنوی و مشکلاتی که بین خانواده ها وجود داره، تمام اینا در شکلگیری مثنوی دخیله. به تعبیر آقای دکتر بازرگان عزیز، یک دلیل عمده این که در دفتر پنجم تعدادی هرزنگاری وجود داره و در هیچ کدوم از دفترهای مثنوی دیگه وجود نداره، اینه که احتمال زیاد در این 2 سال مخاطبان مولانا از جنس خاصی بودن و مولانا ناگزیر بوده با اونها چنین سخن بگه. به هر حال من یه سخنرانی مفصلی درباره نقش مستمع در شکلگیری مثنوی آماده میکنم، انشالله به زودی اونو ارائه خواهم کرد. خیلی مهمه که مستمعان مولانا در شکلگیری مثنوی تأثیر مستقیم داشتن. من دیدم بزرگانی رو مثل استاد عظیم الشان ما آقای دکتر شفیع کتکنی، چشمشون رو میبندن، کاری با مخاطب ندارن. مخاطب بخوابه، پاشه بره به بیرون نگاه کنه، نمیدونم هیچکی دور ورش نباشه، برایش مهم نیست، اون حرف خودش رو میزنه. مولانا اینجوری نیست. مولانا به شدت تابع احوال مخاطبه. این از کوچکی مولانا نیست، این اتفاقا از بزرگی اوست. او دائما نگران مخاطبه. میخواد مخاطب خسته نشه، میخواد مخاطب فشار بهش نیاد، میخواد مخاطب نلغزه. این توجه زیاد مولانا به مخاطب یک نوع وابستگی بین او و مخاطب ایجاد کرده و به نظر من مخاطب ها باعث شدن که مولانا کلامش پست و بلند پیدا کنه، فراز و فرود پیدا کنه. شما میدید یه جایی یه حرفایی میزنه که از یه آدمی با این عظمت واقعا بعیده. هیچ شکی نیست که علت گفتن اون سخن اینه که مخاطب او یه کسیه که فقط در اون حد میشه باش حرف زد. خب این مخاطبان که تعدادشون مخاطب سرایش مثنوی بودن و تعدادشون هم آیندگانی است که مثنوی میخونن، اینا روی مولانا تأثیر میذاشتن. من به چند تا از این موانع اشاره میکنم. اولیش ملال خاطر مخاطبه. اینه که مخاطب خسته میشه به خاطر اینکه مولانا خیلی پر انرژی بوده، روزها ساعتها میتونسته بگه ولی مخاطب خسته میشده. بعد از چند ساعت دیگه بدنش درد میگرفته، گشنه میشده، تشنه میشده، خواب آلود میشده و دچار ملال خاطر میشده و این ملال خاطر روی مولانا تأثیر میذاشته. یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زان جمال. مخاطب من، تو رو خدا ملول نشو، بذار من یک کمی از زیبایی معشوقم سخن بگم. نکته دیگه که در اینجا وجود داره اینه که دوستان، عموم انسان‌ها دنبال مطلب نو میگردن. من اینو خیلی دیدم. شما دارید مهمترین حقایق هستی رو میگید، چون اینو شنیده قبلا میگه لطفاً این حرفای تکراری رو بذار کنار، حرف نو بزن. به خدا حرف نوی وجود نداره. حرفای اساسی جهان خیلی مشخصن و این حرفا حرفایی هستن که عموم فرزانگان تاریخ گفتن. فقط قالب‌ها داره عوض میشه، فرم‌ها داره عوض میشه، ولی اصل حرف یکیه. مولانا میگه اگر شما به حقیقتش توجه کنید هیچ وقت ملول نمیشید، چون دارید به فرم زبان و فرم بیان توجه میکنید خسته میشید. مولانا میگه همین چیزی که شما در واقع بهش میگید ملال، همون چیز برای من قند مکرره، عمر مکرره، یعنی من دارم از اینها انرژی میگیرم و رشد میکنم، اما شما دچار ملال خاطر میشید. بنابراین نوجویی مخاطب و ملول شدن او از مسائل تکراری مانعی است بر سر راه شعر گفتن مولانا. بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. دوستان از بحث خارج میشم، یه نکته تربیتی و اخلاقی میگم. اگر از آنچه که دارید خسته و ملول میشید و دائم دنبال تغییر بیرونید، در معنوی بودن خودتون تردید کنید. دقت میکنید هر انسانی که بیش از حد به دنبال نوجویی بیرونی باشه، این انسان از نظر معنوی ورشکست است. انسانی که درون نوعی داشته باشه، هیچ دو روزش مثل هم نیست. چون هیچ دو روزش مثل هم نیست، هیچی برای او تکراری نمیشه. از یه لباس میتونه سالها و ماها لذت ببره. از یه کفش میتونه سالها و ماها لذت ببره. از یه گوشی میتونه سالها و ماها لذت ببره. یه وقت هست دیگه میگه این گوشی کارایی لازم رو نداره، اون فرق میکنه. اما این نوجویی در خواسته های بیرونی و امکانات بیرونی به نظرم نشانه اینه که شخص در درونش به تکرار افتاده. شخصی که در درونش نو باشه، در بیرون تکرار برای او معنی نداره. شمع از برق مکرر بر شود، خاک از تاب مکرر زر شود. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. لیک با بی رغبتی ها ای ضمیر، صدقه سلطان بیفشان وا مگیر. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. دومین مانعی که به مخاطبان مربوط میشه خواب‌آلودگیه. چون جلسات مثنوی شب گفته میشده، بعضی وقتا مخاطبان مولانا دیگه بیچاره خوابشون میومده و این خودش بوده که خستگی ناپذیر بوده و نیاز به خواب نداشته. خواب‌آلودگی مخاطب ها هم مانع حرف زدن او میشده، مجبور میشده دیگه دامن سخن رو فراهم بیاره. چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگ های آسیا را آب برد. خودتون رو بذارید در اون صحنه، مولانا داره دیوانوار حرف میزنه، مخاطبان جلو اون گرفتن و خوابیدن. ببینید چه صحنه یه واقعا. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، یعنی آسیاب، آب را در جوی اصلی باز راند. حالا که شما خوابیدید، منم حرفامو میبرم به عالم غیب، دیگه نمیگم. سومین مانع که به مخاطب برمیگرده و خیلی مهمه، نامحرم و ناجنس بودن مخاطبه. ناجنس به معنای همجنس نبودنه. برای فهمیدن باید مخاطب از جنس گوینده باشه. محرمیت رو مولانا فقهی نمیفهمه. محرمیت از نظر مولانا یعنی آشنایی دو جان. به همین خاطر ممکنه همسر یک انسان نامحرم باشه به او و یک انسانی در اون ور دنیا محرم او باشه. این که در مجلس مولانا کسانی حاضر می شدن که محرم نبودن، ناجنس بودن نسبت به این مفاهیم، این زبان مولانا رو می بست. شاید باور نکنید، پیش می اومده که مثلا یکی از حاضران جلسه مولانا مهمون خونش بوده و نمیدونسته مهمون چی کار کنه، میگفته بریم یه جای جلسه‌ای داریم، میآورده تو جلسه مولانا و اون کلا تو این فضا نبوده. طبیعتاً مولانا زبانش بند می اومده. مولانا سخن رو تشبیه میکنه به شیر که در سینه جانه. همونجور که شیر در سینه مادره ولی با مکیدن بچه بیرون میاد، شیر حکمت هم با مکش انسانهای همجنس بیرون میاد. یعنی انسان وقتی در مقابل همجنس قرار میگیره، سخن از درون او میجوشه. ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شدی. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. توی خونه خانم های زیبارو موی خودشون و زیباییشون رو نشون میدن و کاملا بیهجابن، اما نامحرمی که میاد هر کی فرار میکنه میره یه اتاق و بعد خودشون میپوشونه. مولانا میگه معانی در درون من اینجوری هن. نامحرم که میاد فوری چادر میدازن رو سرشون، هر کدوم میرن توی یک پستوی مخفی میشن. ور در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان ستیران روی بند. در یه جای دیگه میگه نیست محرم تا بگویم بی نفاق، تن زدم والله اعلم بالوفاق. چهارمین عاملی که به مخاطبا برمیگرده انکار مخاطباست. اینی که انسان با منکر صحبت بکنه طبیعتاً باعث میشه که سخنان او از یاد او برن، سخنان او برگردن به جایی که بودند. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. بو که فی ما بعد دستوری رسد، رازهای گفتنی گفته شود. با بیانی که بود نزدیکتر، زین کنایات دقیق مستتر. راز جز با رازدان انباز نیست، راز رو فقط رازدان میفهمه. شما بهترین رازها رو پیش کسی که اهل راز نیست بگید، همجور نگاه میکنه و قاه قاه میخنده به شما. راز اندر گوش منکر راز نیست. پنجمین عاملی که به مخاطب برمیگرده چسبیدن مخاطب به صورت ظاهر کلامه. مولانا از این واهمه داره که مخاطبان او بچسبن به ظاهر کلام و در سطح ظاهر کلام متوقف بشن. این سخن هم ناقص است و ابتر است، آن سخن که نیست ناقص آن سر است. گر بگوید زان بلغزد پای تو، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو. ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت بچفسی ای فتی. میچسبی به صورت و غافل میشی. ششمین مانع که باز به مخاطب برمیگرده توجه مخاطب به قصه است. مولانا خیلی زیاد از طریق قصه با ما حرف میزنه. تو جمع که داره مثنوی رو میگه یک مطلب خیلی عالی رو داره میگه، اما مخاطبی که اونجا نشسته هی دامن مولانا میگیره میگه لطفاً اون قصه رو تموم کن، و مولانا مجبوره که اون حرف عالی رو رها کنه بیاد قصه رو بگه برای که مخاطب او مایله که قصه بشنوه. این زمان بشنو چه مانع شد، مگر مستمع را رفت دل جای دگر. خاطرش شد سوی صوفی قنق، اون صوفی که خربرفت داستانش بود. اندران سودا فرو شد تا اونق، لازم آمد باز رفتن زین مقال، سوی آن افسانه بحر وصف حال. هفتمین مانع که باز به مخاطب مربوط میشه آسیب رسیدن به مخاطبه. مولانا میگه من میترسم به فهم مخاطبم آسیب برسونم. فرض کنید شما یک مسئله رو که برای بچه 7 ساله مناسب نیست براش توضیح بدید، یا یه فیلمی که متناسب سنش نیست به اون نشون بدید، طبیعتاً به او آسیب میرسونید. مولانا دائما نگرانه حرفایی که میزنه فهم مخاطب رو بهش آسیب برسونه. مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. بعد از این باریک خواهد شد سخن، کم کن آتش هیزمش افزون مکن. تا نجوشد دیگ های خورد زود، اگه میخوای آتیش بذاری زیر دیگ باید آتیش متناسب با دیگ باشه. یه دیگی که 1 کیلو غذا توشه، شما یه آتش مثلا خیلی بزرگی که برای دیگ 1000 کیلویی بذاری زیرش، اون دیگ نابود میشه. دیگ ادراکات آدم ها اینجوری هن. ما باید متناسب با دیگ ادراک هر کسی از هیزم سخن بذاریم و آتش برافروزیم. تا نجوشد دیگ های خورد زود، دیگ ادراکات خورد است و فرود. امیدوارم که این بحث برای دوستان مفید بوده باشه و با این ابیاتی که امروز خوندیم یه مقداری معنای شعرها کاملا روشن شده باشه.